اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری.
تنها تری از شعر من مادر، افسرده و آزرده تن مادر، با یاد فرزندی که آنجا نیست، دلخوش به بوی پیرهن مادر. فردا که می آیم به سویت باز، با سینه سرشار از آواز، بر ابر می آیم سبک چون نور، لبریز از آزادی و پرواز، اشک از نگاهت پاک خواهم کرد، جای تو بر افلاک خواهم کرد، آن را که چشمانت پر از خون کرد در پیش پایت خاک خواهم کرد. ما در هوای دیدنت دارم، از دست و پا بوسیدنت دارم، در کوچه باغ کودکی هایم چون برگ گل بوییدنت دارم، در را به رویم باز کن مادر، خورشید را آواز کن مادر، تا سر نهم بار دیگر بر پات، لالاییت را ساز کن مادر. 16 آوریل 28 فروردین. علیرضا نوری‌زاده سلام. شعر رو گفته بودم، خواندم 10 بار برای مادر. مادر رفت، در رو برون باز نکرد، اما خاطر جمع بودم مادر دومم هست، همدم بانو هست، مادر همسرم که مثل مادر دوستش داشتم. همون اول ازدواج وقتی اومدیم لندن با ما اومد، چون میدونست دوتا جوون دست و پاشون رو گم میکنن تو غربت. او با غربت آشنا بود، در زمان جنگ با کامیون ارتشی روسی رفته بودن گرگان، و پدر همسرم وقتی اون داستان رو تعریف میکرد بی اختیار چشماش پر عشق میشد. غربت رو دید. حالا ما به زمان جنگ نبود، با کامیون نمیمدیم، با هواپیما میمدیم، یعنی به هر حال نگران بود و با ما اومد و همینطوری با ما بود. هر از گاهی میومد، اون سال که اومد و مکه رفت و برگشت، و بعد آخرین باری که برگشت ایران دیگه نتونست بیاد، با وجودی که اقامت هم داشت اینجا. و دورا دور رفیق ما تلگرام و واتساپ بود و حالا رفت. جای خالی اینا پر نمیشه. اولا من واقعا متاسفم که این همه هر دفعه میام خبری دارم از رفتن کسی، پرواز دوستی عزیزی، نگاه میکنم نم خیلی هم رفتم، برادرم رفت، مادرم رفت، مادر بزرگ، پدر بزرگ، دایی ها، اموها، عمه، خاله، نگاه میکنی میبینی تعداد اندکی موندن. و حالا مادری که جای مادرم بود، او که رفت. خیلی جالب، عجیبه تو زندگی آدم چه چیزهایی میبینه. هر دو به روی یک تخت خاموش شدن و فردای آن روز خواب هر دوشون رو با هم دیدم. قصه غریبیست داستان ما. خب به همین اندازه برای آرام کردن دل خودم، همسرم و عزیزانی که داغ دارن کفایت میدم و بریم دوباره بر سر قطار خالی که میره. آخه وقتی میگم قطار خالی، خانم خدیجه خانم گوینده موفق الجزیره که بعداً شوهر کرد و روسری سرش کرد، با این شیخ قرضاوی هم حرف میزد. او خلاصه وعده که این خانم روسری سرش بکنه. بسیار گوینده زیبایی بود و پرطرفدار، ولی یه دفعه عوض شد. دروغ میگه. یعنی این دروغ فقط برای ایران نیست، دولت قطر عظما هم دروغ میگه و گویندش هم دروغ میگه. نمونه این که میگه که اسرائیل ورود نمازگزاران مسلمان به مسجد اقصا رو روز عید ممنوع کرد.
نسلط الأضواء على الإجراءات وعلى القيود التي تتخذها سلطات الاحتلال لمنع المصلين من دخول الحرم القدسي.
خیلی جالبه، خودش هم اونجا واسطه در نماز بخونه. میخوام بگم اما من این پسر اهل ترکیه رو بیشتر میپسندم، با وجود که کارش طنزه، ولی برای سید علی آقا به نظرم بد نیست با آقا مجتبی و نواهاشون بشینن تماشا کنن. نگاه.
اولم شو اتم بمبسını kaldırın demedim mi oraya? Nükleer bombaların arasına kaldırın. Ayağa kaldır. Alo. Kaldır. İsrail mi? Merhabalar, ben İran. Yarın akşam müsaitseniz biz size drone saldırısı yapacağız. Ama yok, lütfen. Sıra bizde. Ya yarın 18 nasıl? 20 olmaz ya. 20'de Suriye'yle bir şeyimiz vardı. 18'de müsaitseniz biz öyle bir şey yapıp Suriye'ye geçeceğiz. Nasıl? Ama yani. Bir gün var daha ya. Ya Lübnan ha. Dur sorayım. Efendim İsrail telefonda da. Çok geç haber veriyorsunuz. Böyle olmaz. Vallahi hazırlık mazırlık diyor. 18'de Lübnan'a sözleri varmış. Lübnan 18'de kağıt uçak yapıp atacakmış İsrail'e. Onunla uğraşacağız diyor. Siz diyor ertesi sabah olur mu diyor. Alo, o zaman ertesi sabah saat 5. Hem böyle alacakaranlık, böyle havada patlatırsınız, ışıklı mışıklı, eğlenceli bir şey olur.
Yekî az hoşmandane terin tansayı bud ki ben didem. Besiyar qashang bud. Ben pişi kodem migem, vakti ye adami mesel sallashgar Musavi, farmande kull artış. آدم مثلا پیش خوش فکر کنه تیم سار جم اتش بوده، حجازی، آریانا، اسخالی رو نمیگم چون اون هم زیادی درجه گرفت، ولی قرباقی زیادی درجه گرفت، ولی بدرهی رو داشتیم، رحیمی رو داشتیم، خسروداد. شما اینا رو بذاریم پلوی این آقای فرمانده کل ارتش، ببینید چجوری حرف میزنه. به عنوان نوکر باقری داره حرف میزنه، به عنوان نوکر سلامی داره حرف میزنه. نگاه کن،
هشدار میدیم که اگر رژیم نامشروع صهیونیستی بخواهد اصرار بورزد در اقدامات تجاوزکارانه خود، این بار با مجازات سنگینتر و سختتر مواجه خواهد شد. به سردمداران آمریکا هم هشدار میدیم چنانچه آمریکا ورود و مداخله کند به حمایت از رژیم صهیونیستی، تمام پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه، به خصوص از آن جاهایی که از آن مبدأ اقدامی بر علیه ایران صورت بگیرد، همه اون پایگاه‌ها و منافع اهداف عملیاتی محسوب شده و مورد هدف جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد.
پیشونیش هم دیدید ذره ذره داره اون نقشه جغرافیا پررنگتر و گنده تر میشه. در یه برنامه عربی شرکت کرده بودم، طرف از من سوال کرد، گفت آقا این عملیاتی که انجام گرفت، موشکایی که کلاهک انفجاری نداشتن. برای چی بود؟ شرط دادم براش، گفتم الان بس که اینو عربده کشیدن و تهدید کردن، یه جد نوکر خودشون باورشون شده و حالا نق میزنن. دیروز براتون گذاشتم، دیدید اسماعیل قانی چه میگفت؟ که هر جا ما میریم یقمونو میگیرن. خب معلومه چرا دروغ میگیم. بله ما هم میگیم برید فکر کنید متوجه میشید که ما چرا سکوت میکنیم، انتقام نمیگیریم. شما انتقام نمیگیرین، شما میترسید، چون ترسوید، جبون هستید، مردانگی ندارید. رفیقای خودتونم میکشن، یه آب خوردن میخورید و یه نماز میت میخونید و یه لقب شهید بهش میدید و یه پولی به خانوادش و بعدم مقرری بنیاد شهید. نوشته بود بودجه بنیاد شهید 60% بالا رفته مطابق هزینه هاش. خب حالا وقتی شرایط اینجور میشه چیکار باید بکنید؟ دروغ بگید، حق بازی کنید. موشک دارید شما خرمشهر، خرمشهر دو موشک قدر، انواع اقسامش رو درست کردید، دومش رو سبز میکنید یه اسم دیگه میذارید، سرش رو مثل عمامه میکنید یه اسم دیگه میذارید، فرتوس نوکش قلمبه، فیرتوس دومش قلمبه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینا چیه؟ 600 تا موشک و پهباد و کروز و بدونم بالستیک و غیره میزنید، یکیش هم نمیخوره. گفتم واقعا ای کاش انگشت عمه ناتانیاهو زخمی میشد، حداقل دل عمه سردار فلان خنک میشد. ای داده بودا. یک دوستی ما داشتیم در لندن، دکتراشو گرفت، آدم باسوادی بود، در زمینه خلیج فارس مطالعات زیادی داشت و بسیارم انسان طرفدار مشروطه بود. رفت به ایران، ناگهان همه داد و بیداد و چیزهای بدی بهش گفتن و رفت تدریس کرد، میتونست مقامم بگیره، نرفت دنبالش. یک کلیپی ازش دیدم که این ملامت و شماتت نسبت به اوناییست که این تحفه رو در دامن ملت ایران گذاشت. پیروز مجتهد زاده، نگاه کن.
جناب آقای آیت الله خامنه ای، ایشون گفتن مردم تحلیل ندارن که در همه مسائل بخوان رفراندوم کنن. نظر
کاملا درست گفت، عین واقعیت.
شما در اشتباه است، همون ایشون ولی فقیه است. ولی فقیه یعنی ولی سرپرست مردم است.
بله.
رفراندوم یعنی چه؟ رأی یعنی چه؟ دموکراسی یعنی چه؟ آقای بازرگان این کارو کرد، در ابتدای قضیه رفراندوم کرد، در همون رفراندوم ولایت مطلقه فقیه رو به تصمیم ملت. این دو تا ضد و نقیض است. اگر ولایت در کار است، نظر یعنی چه؟ رأی یعنی چه؟ ولایت میفهمی یعنی چه؟ یعنی مردم صغیرن و ولی دارن، سرپرست دارن. وقت صغیرا با هر روز بیان نظر بدن که سرپرستی از بین میره. آقای خامنه ای درست کن، این واقعیت کن. به زبان دیگه من ترجمه میکنم که ایشون چی گفته. مگه شما منو ولی مطلق نکردید؟ رفراندوم یعنی چه؟ بدید این کار کن. حرف کاملا درست. دموکراسی یعنی نظام حکومت غیر دینی، نظام حکومتی غیر ایدولوژیک.
بهتر از این بگه، بهتر از این بگه. شمایی که به این مردک ولایت دادید باید برید خودتون ولایت رو پس بگیرید. یا به من ولایت دادی، من تا عبدالدت تا آخر عمرم هستم. حالا هم میخوام ولایتمو بدم ولی عهدیمو بدم به آقا موجی. موجی جون چی از من کمتر داره؟ من ولی بودم، حالا هم آقا موجی. جوون سرحال میاد، خودو مشغولتونم میکنه، صدای خوبی هم داره، آوازم خوب میخونه. حالا زمان ما دلکش و مرضیه رو دوست داشتیم، این به جوانترا علاقه داره. این داستان سید علی به همین راحتی. خیلی پیروز مشتری زاده درست گفت به اعتقاد. حالا ببرمتون مصاحبه آقای اکبر نژاد با یه آخونده دیگه قبل از اینکه به زندان بره. دکترای جالبی توش دیدم، گفتم حتما نگاه کنید.
آقای بازرگان یه کتاب داره اونجا میگه من و آقای خمینی هر دومون هم اسلام هم ایران رو میخواستیم، با این تفاوت که من اسلام رو برای ایران میخواستم، آقای خمینی ایران رو برای اسلام. امام نگفته که نمیدونم ایران برای همه ایرانی ها.
من سوال میکنم آقای خمینی در مورد این مطلب قبل از انقلاب مردم صحبت کرده بودن؟ با مردم سر این موضوع صادقانه صحبت کردن؟ شما فکر کنید ایشون اگر این حرفها رو میزدن ملت میمدن پای کار؟ شهامت اینو دارید که همین جمله رو بگید که ملت ما ایران را برای اسلام میخواهیم، اینو به رفراندوم بگذارید ببینید که اصلا 20% رای میاد.
تقاضا هم دارم از شما آقا، اینقدر در این جلسات دغدغه خلق الله رو نداشته باشید. الان قبل از دغدغه خلق الله دغدغه خودمون رو داشته باشید، دغدغه خودمون رو داشته باشید.
خود آقای اکبر نژاد امامش رو بر میداره، خیلی جالبه. اظهار نظر آقای خاتمی رو میدیدم راجع به پاسخ ایران به اسرائیل. آقای خاتمی فرمودن که بله، پاسخ ایران به جنایت اسرائیل مدبرانه، شجاعانه، منطقی و قانونی توصیف. خیلی مدبرانه بود، اصلا تدبیر ازش میبارید. امروز عربستان سعودی، اردن، عراق در سردگون کردن پهپادهای ایران گفتن نقش داشتن. سعودی عربیا says it help defend Israel against Iran report. گفته که ما کمک کردیم به اسرائیل، پهپاد اومده رو آسمون مملکتت، سعودی نمیذاره از رو آسمون مملکتش هواپیمایی که میخواد به ایران حمله کنه عبور کنه. طبیعتا به موشک سید علی آقا هم نمیذاره عبور کنه. حالا احمد خاتمی یقه پادشاه اردن رو گرفته، جرأت نمیکنه به سعودی ها چیزی بگه. تازه بعد از 7 سال خودو بالا و پایین زدن روابط برقرار شده، هنوزم سفارت سعودی رو ندادن، سعودی ها توی هتل آسپیناسن. خیلی جالبه، یک کشوری یه وقت یادم رفتم تاجیکستان، توی هتل تاجیکستان، حالا بهترین هتل اونجا بود، جمهوری اسلامی یه طبقه رو گرفته بود برای سفارت. آقای شبستری اونجا بود، اشرف شبستری و این خانواده همش تو وزارت خارجه بودن، علی اشرف و برادران دیگر. بلن پسر خوبی بود. یه وقت هم داشتیم، جالب، داشتیم اونجا غذا میخوردیم، ایشون اون طرف نشسته بود، بلند شدیم دارم بهتون میگم سال 1991 پاشد اومد یک مقدار قرمه سبزی هم اومد برای ما گذاشت. بله، حالا دولت عربستان بهترین هتل تهران رو یه طبقشو گرفت. اینا دلیل بر این است که هنوز اون ثبات رو این مصالحه نداره. شما مصالحه کردی، هنوز در یمن داری آتش افروزی میکنی. طبیعی است کشوری که همسایه یمنه بیشترین مرزها رو داره، نمیتونه با خوشبینی به کار شما نگاه کنه. اینا قابل تعامله. بله، کارشناس شبکه از شروع جنگ و وارد شدن خسارت‌های سنگین به کشور میگه. نگاه کنید.
فکر میکنین شبکه برق ما رو اگه زدن تخریب کردن، بعدش بازسازی کردنش منهای زمانش؟ فکر کنین یه پولی میدیم با یه عصای موسایی میزنیم از نو میسازیمش، فکر میکنین چقدر هزینه داره؟ هر 1000 مگاوات نیروگاه برق ساختن، هر 1000 مگاوات به قیمت سال 94-95 که من اون موقع پرسیدم 97 600 میلیون یورو هزینه داره نیروگاهش، شبکه و خط توزیع و فوق توزیع و ترانسفورماتور و دیسپاچینگ و اینا همه هیچ. به قیمت سال 97 600 میلیون یورو کف کف هزینه داره. ما تو ایران چقدر نگار نیروگاه نصب شده داریم؟ 86000 مگاوات. تا به امروز فکر می‌کنم حدود 90000 مگاوات. 90 تا 600 میلیون یورو چقدر میشه؟ که 54 میلیارد یورو. یعنی اگه یه تخریب عمده‌ای در شبکه برق ما صورت بگیره، این یعنی 60 میلیارد 70 میلیارد یورو شما فقط اگه پول بخواید لازم داشته باشید برای اینکه اینا رو از نو بسازید. فکر کنید دنیا میاد براتون میسازه؟ ما یه بار تو تاریخ مغولا اومدن در نبرد دیدن این کشور رو هنوز کمر راست نکردید. یعنی هنوزم یه عده‌ای هستن تحلیل میکنن که یه عقب ماندگی محصول متوقف شدن رشد بر اثر متوقف شدن جریان تاریخی به جریان مغول هاست. خب برگردیم به ایران جنگ جهانی اول وقتی اشغال شد، برگردیم به ایران جنگ جهانی دوم. اشغال شدن، تخریب شدن، وارد جنگ شدن، اینا موارد.
من فقط اینو میخوام از برای آقای خاتمی و دوستانشون، جنگ اصولا وحشت آوره، مخربه، نابود کننده است. و شما نگاه کنید، اگر اسرائیل پاسخ بده که خواهد داد به طور قطع، حالا من زمانش رو نمیگم به خاطر اینکه اون بازیای پشت پرده است، به هر کجا ضربه بزنه با توجه به که 500 میلیون دلار مینیمم خرج حملات جیش مقام معظم رهبری به اسرائیل شده، اینا رو همه رو هم بگذارید میبینید این نکبتی که از سال 57 ما دوچارش شدیم تا امروز با ما چه کرده. خدای من، به هر کشور جهان میرفتیم ویلکام میگرفتیم، خوش آمدید. امروز تمام سفارتخونه‌های خارجی کلاش شدن تو ایران، بهشون گفتن درآمدتون از خودتون درآورید، میخوای ویزا بگیر، بسیار خوب، 1 میلیون اینجا بده، 2 میلیون اونجا بده، 3 میلیون اینجا بده، ویزاتون ندادیم متاسفانه ولی میخوایم بیام در خونت پاسپورت رو بدیم، یه 10-15 میلیون 20 میلیون هم اینجا بده. این اعتباریست که ما در سطح جهان داریم. بورکینافاسو میخوایم بریم، 120 دلار برای ویزا بده، اینقدر بده، فلان بده، ثابت کن که لقمه نون داره، خود بورکینافاسو نون نداره بخوره. این اعتباری است که رژیم ولایت فقیه برای پاسپورت ایرانی دست و پا کرد. در سراسر آقا ما میتونیم به راحتی به ترکیه سفر کنیم. خب برو چیکار میکنی؟ میدید دلار خرج میکنی، پول میدی بهشون. تو خیلی بیشتر از اون زائر پاکستانی که با 100 دلار میاد ایران، میره مشهد صیغه میخواد بگیره، سراغ آقای ارباب صیغه ایران هم میره، آیت الله العظما، اعلم العلماء. بله، پدرزن رئیس جمهور 6 کلاسه. به هر حال من بسیار متاسفم وقتی میبینم یک کارشناس رژیمم میاد میگه تو گوششون نادانان این بازی آتشین که شروع کردید خطرناکه، بابتش هزینه سنگین خواهید داد. اما لایشعرها، اینا که درک ندارن، همینطور شعار میدن، آقا میزنیم میکشیم. تو این وسط حقیرترین آدم ها اون کسایی هستن که عنوان هنرمند سلبریتی رو خودشون گذاشتن و مثل بهروز افخمی اینجوری حرف میزنن راجع به جنگ. نگاه کن،
گفتم که بالاخره شکر خدا جنگ داره شروع میشه، یعنی دوران بلا تکلیفی و دوران دروغ و فراهم بندی کردن و تبلیغات کردن اینا به نظر میاد که داره میگذره، دوران فریبکارا و منافقین داره میگذره. انشالله که قاطعیت جنگ و صراحت جنگ نشون بده که کی بالاخره حاضره که از کشورش دفاع بکنه، کی هم برای اسرائیل کار میکنه. دیگه جای بینابینی بازی کردن باقی نمونه. دوران بزمچه ها انشالله گذشت با شروع این جنگ جدید، انشالله که دوران بزمچه ها گذشته باشه. اون کسایی که قرار است که از اسرائیل دفاع بکنن و برای اسرائیل عملگی بکنن، اونا دیگه مجبورن که تکلیفشون رو یک سره کنن، موضعشون رو روشن کنن. اون کسانی هم که برای ایران دارن می جنگن، حالا دیگه باید باید موضعشون روشن باشه، جایی برای بزمجگی نه.
بزمجه تر از تو کیست؟ فیلم می دزدی، اعتبار می دزدی، خودفروشی. تو چه کردی با سینما؟ برنامه هفته فریدون رو جنرالی رو اومدین گرفتین، چه کردین باهاش؟ با اون همدست و شریکه. واقعا انسان باید خیلی حقیر باشه. شب قتل مهرجویی بره اونجا بخنده. اومده بودم سناریو درست کنم. نمیرم تا اونجا که بگم چون جزو قاتلان بودی، اما جزو اون طایفه که بودی. یادم هست اوائل جنگ یه هیئتی اومده بود اینجا، من دوستی داشتم توی دفتر وابستگی نظامی بود، یه شبی ما رو دعوت کرد رفتیم منزلش. اون آقا که اومده بود یکی از اونا با جناق این بود، اونم بود، صحبت میکردیم راجب اوضاع کشور، راجب جنگ، راجب مسائل دیگه. و او کسی بود که میگفت بعضی ها هستن الان که جنگ شده کاسب شدن، رفتن اومدن مرتب میان پیش خمینی، میرن پیش آقای طباطبایی، میرن پیش کفاشان، میرن پیش این و اون، میرن به عنوان که ما آشنا داریم در خارج رو میتونیم اسلحه بخریم و اینا. و اینا هم که بدبخت ها کسی رو نمیشنستن، کسی بهشون اسلحه نمیشه، اینا را افتادن و اوضاعشون توپ توپ شده. همینجوری دلار میگیرن میرن خارج، میرن یه آفتابه میخرن میارن، یه اسلحه قدیمی از بلغارستان لهستان هم دارن میارن به عنوان سلاح. و او برای من اسمایی رو آورد که بعدها همه شون رو شناختیم کیا بودن، چه کارهایی برای مملکت کرد. این افخمی هم یکی از همین آدم هست، دلال هایی که برای جنگ دست میزنه. چون نگران که نیست که شما وقتی نوکری باشی که همه جور بهت برسن، نگران نیستی گوش رسیده کیلوی 950,000 تومان. دوستم دیروز میگفت 1,150,000 تومان یه دست یا گردن بخوای بگی، یک کیلو کیلوی ایداد ایداد. ببینیم که سالار جان بانگ مادر برداشت، با هم گوش کنیم.
تقدیم به اشک‌ها و لبخندهای مادران. Thank you.
بگذار سر بر شانت، بگذار سر بر شانت، بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب، بگذار سر بر شانت، بگذار سر بر شانت، بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر، کجایی کجایی، خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر، کجایی کجایی، خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب. من کودکانه از زمانه می گریزم، مادر ببین انگار من تب دارم امشب. بی تو هوا کم دارد این کاشانه مادر، این قلب خسته میدهد آزارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر، کجایی کجایی، خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب. لا لا لا لا la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
بله، بسیار زیبا بود سالار عزیز. همه کاراشو من دوست دارم. سالار عقیلی هنرمند واقعا برجسته است و همسرش با اون پنجه های سحرآمیز. تعطیل سفارت هلند در ایران، تعطیل کنسولگری ایتالیا در ایران، سوال برانگیزه. چرا؟ چرا الان؟ چرا سفارتخونه‌های خارجی نمیخوان با ایرانیا برخورد طبیعی ندارن؟ باید سوال کرد. اینا سواله به خاطر اینکه اسرائیل نقشه خیلی بدی داره برای اینا. و این هارت و هورت این آقایون که میزنیم، اگه دفعه بعد آقای موسوی میگه بیان پدرشون رو در میاریم، باقری تهدید میکنه. اینا رو به هیچ بگیرید. جمهوری ولایت فقیه اوج قدرت خود رو در این نمایش مسخره نشون. اگر یک تونه از موشک‌ها، نه به هدف انسانی هم نمیگم خدا نکنه آدم بکشه، به یک هدف نظامی اسرائیل اصابت میکرد، حداقل پاسخ این بود که زدی ضربتی ضربتی نوش کن. اما موشک ها بدون کلاهک انفجاری و اونایش هم که کلاهک انفجاری داری مسخره 500 کیلو میتونه ببره 30 کیلو توش بذاری. پهپادهایی که سر راه مثل کبوتر میره لای سیم برق عراق، این به اعتقاد من کار خیلی بدی کرد سید علی خامنه. الان اسرائیل دقیقاً کپاسیتی و میزان قدرت ایران رو میدونه و در این بازی قدرت میدونه دستش خیلی بالاست. سنتکام اونجاست، ناتو اونجاست، آمریکا هست. معلومه اجازه نمیدن موشکای تو بخوره تو اسرائیل. اسرائیل کشور کوچیکه، 4 تا موشک توش بخوره میتونه اصلا پدر اسرائیل درآد. پس نمیذارن. وقت چه کار میخوای بکنی؟ مرحله دوم نقشش، دستت چون نمیرسد به بیبی کجا رو بزنه؟ یه موشک بزن دبی، یه موشک بزنن کویت. این نقشه شونه میگن. اونجا که بزنیم چون نمیتونن جواب ما رو بدن، اما نه، جوابتون رو امریکا میده. بسیار تلخه. من وقتی این داستانا رو میبینم و بیشعوری این جماعت رو میبینم دوچار تأثیر میشم و پیش خودم میگم یه رژیمی که جز جلوی دماغشون نبینه، این رژیم و چه سرنوشتی برای ملتش ارزیابی خواهد کرد. اسماعیل یوسف باز یکی از رهبران حزب الله هم ترور شد. خب حزب الله روزی یکی دو تا رهبرش دارن ترور میشن. انشالله تمام جماعت حسن نصر و شیطان و الباقیشون ترور بشن از بین برن. روزی که حزب الله اومد هیچ وقت یادم نمیاد، یه مقاله نوشتم تو ادستو و در اونجا اشاره کردم این علی اکبر محتشمی نماد شر در ایران، نماد آدم کشی است و این رفته حزب الله رو به صورت جنینی از شکم عمل اسلامی بیرون کشید. وقت جلو عملی رو اومدن عمل اسلامی رو درست کردن. حسین الموسوی و صوفی توفیلی عمل اسلامی بودن. بعد صوفی توفیلی شد فرمانده حزب الله، منتها توی راه درگیر شد. اسماعیل خلیق نماینده آقای منتظری طرفدار همین صوفی توفیلی بود، ولی اون جماعت دیگه دار و دسته به اصطلاح خمینی و بعد خامنه ای اینا دشمنش بودن. رفتن عباس موسوی رو بردن علم کردن، عباس موسوی رو اسرائیل کشت. حسن نصرالله در قم درس میخوند، زبان فارسی رو هم یاد گرفته بود، برش کردن اونجا فرمانده حزب رو بهش دادن. منتها چون این با خامنه ای بیعت کرده بود چنان بهش امکانات دادن، امپراتوری تو لبنان برپا کرده. واقعا امپراتوری که بهتون میگم بی دلیل نمیگم، یک امپراتوری بزرگ در لبنان برقرار کرده. 25,000 نفر حقوق بگیر داره. اینا رو دقت بکنید، اینا بسیار قابل تعمله. بله، به مناسبت 29 فروردین روز ارتش که قرار در محوطه خارجی مقبره سید روح‌الله کشمیری برگزار میشد، با یه دستورالعمل غیر عادی به پادگان مرکز پشتیبانی نیروی زمینی ارتش تو لویزان منتقل شد. این خیلی قابل سواله. تجمع ارتش از نظر خامنه ای امر خطرناکی است. حضور ارتشیا در یک مراسم، اون که اسلحه مشقی دارن، اسلحه رزمی ندارن، ولی حضور اینا در یک مراسم در توی شهر وحشتناک براش. اگر اینا بلند شدن، اگر اومدن به سوی چهارراه آذربایجان، فاصله فرار تا باغ شاه، پادگان هور، یا فرار از زیر تو دانشکده افسری و بعد از اون پشت به سوی لاتیان کار ساده ای نیست. وحشت از حضور ارتش، شما نگاه کنید ارتشی ها رو در تمام مراسمی که برگزار میشه مقایسه کنید تعداد ارتش که 3 برابر پاسداراست، تعداد نمایندگانشون در صفوف رژه با پاسدارا. وقت متوجه میشید که من چی میگم. اینا هنوز از ارتش مثل سگ میترسن. حیف سگ، سگ سگ سگ معذرت میخوام ازت، تو بزرگ. در رابطه با این تحفه رئیس جمهوریشون کم کمک صدای آخوندا هم داره در میاد. این داماد علم الهدا وقتی 18 سالش بود دادستان بوده، یعنی از 18 سالگی آدم کشی رو ممارست کرده و حالا آخوندا یقش رو گرفتن. این خیلی جالبه. فقط مردم نیستن که، آقای مهرعلی زاده نیست که میگه رئیس جمهوری 6 کلاسه، درود بهش، اینو باقی گذاشته از خوده. ولی ببینید خود آخوندا راجبش چه میگه.
من خودم به مالی طلبه، چون ایشونو میشناسم از اول انقلاب، سوابق تحصیلیشو دارم، نمیتونم، حالا نمیخوام اینجا حرف بزنم، سوابق دکتراشو چجوری دکترا گرفته من اینو نمیخوام بگم، نمیخوام حالا دولت رو تضییع، بالاخره رئیس جمهوره دیگه، کسی که 18 سالش بوده داستان شده، این چجوری من به عنوان یه امام جماعت که فقط امام جماعت باشم به خاطر اینکه وقت میذارم برای مردم نمیرسم درس حوزوی خودم رو ادامه بدم، ولی آقا یه داستانی که صبح تا شب بعد حکم بده، این چجوری مثلا تحصیلات حوزویشو ادامه داده، چجوری تحصیلات دکتراشو ادامه داده؟ بالاخره الان تو حوزه گرفتن تاییدیه خیلی راحته، خیلی راحت میتونی آقا آشنا باشی با یه کسی براتون یه،
اون دکتراش معادل بود از
بالاخره وقتی که به قول آقای مهرعلیزاده 6 کلاس داشته، من از حوزه معادل بردم، لومتین فوق دیپلم میگن، سطح مثلا فوق لیسانس میگن، قابل سواله برای مردم. اون چیزی که بالاخره آقای مهرعلیزاده مطرح کردن هنوز برای مردم جواب نیست. الان شما ببین آقای مقداد و میثم نیلی چه نقشی در دولت دارن، یعنی شما الان بخوای پست بگیری برای آقای مقدادو ببین توی ریاست جمهوری بالاترین پست،
برادر دامادش
میثم نیلی سایت رجانیوس. خب اینا الان در واقع خیلی تاثیرگذارن. آقای رئیسی شما خودتون تصمیم باید بگیرید اینا چیکارن. شما میگی اطراف خودت باش، یا خانم ایشون خب چه نقشی داره، چرا باید مثلا ایشون حتی تاثیرگذار در وزارت خونه‌ای مثل آموزش پرورش باشه، وزارت علوم باشه و هر کسی که ایشون معرفی کنه.
البته اونای دیگه هم یه میثم و مقدادی داشتن، آقای روحانی داشت، اونای دیگه داشتن، همین آقای جهانگیری خب اخویشون در پیوند نزدیک با قاسم سلیمانی بود و اینا همه تیمای خودشون رو داشتن که چه بکنن. ولی مال این تحفه خراسان بهش بگم نمیشه، تحفه آرادان جا افتاد، ولی به هر حال این تحفه 6 کلاسه دستگاهش خیلی فاسده، فاسدتر از همه. شما فکر کنید 2 ساله این مردک اومده، قیمت تورم کجا رفته، پول در گردش کجاست، قیمت دلار و پوند و یورو کجاست؟ نگاه کنید دیگه، برای اینکه این مرد نه شعور داره، نه اقتصاد میشونه، نه رفت یه بار دکتر نیلی رو بیاره بگه آقا بشین بگو به من چه غلطی بکنم. نگاه کنیم به رئیس سازمان برنامه بودجهش، آخه آدم ببینه جای صفی اصفیا کی نشسته، جای فرمان فرماییان کی نشسته، اونا چه رنجی میکشن، اون کارشناسان واقعی که میبینن چه کارها کردن، چه تلاشها کردن. که دکتر علی خانی همیشه میگو من متأثر میشم، اخبار ایران رو دنبال میکنم، قلبم میگیره. معلومه با اون امکانات محدود اونا تو دهه 40 و 50 میان چه کارهایی میکنن، رشد مملکت 2 رقمی میشه نه تورم. وقت امروز ما در این نقطه قرار گرفتیم، بسیار متأسف میشم. یعنی این رژیم بلایی بود که بر سر ملت ما نازل شد، هرچه میاندیشم میبینم خدایا این رژیم قادر نبود یک تونه از آدمای اون سالها رو تولید کنه، تربیت کنه. حتی تو عرصه روحانیت مجاییت که اب بین رفت، در کوزه بذار آبشو بخور، تموم شد. آقای سیستانی که بره، دخل مرجعیت تموم شد، مرجعیتی وجود نداره. مدهاشون چاقوکشا و فریب دهندگان بچه های مردم هست. این مدهاها و قرآن خوناشون هست. خونه پیشه هاشون کارگردانشون میشه بهروز افخمی. اونایی که توشون سالمن آسیب میبینن یا مثل مرجویی سر خودش و همسرشون میبرن. و اینجا یادتون باشه چرا در این جنایت ها انگوش رو به روی افغان ها میذارن. این از خودتون پرسیدین چرا؟ نمیگم مثلا پاکستانی بود، افغان ها بودن، فرزندان افغانستان، میفرستنشون تو سوریه برن کشته بشن. اونایی که تو ایران هستن باید همیشه در مزان اتهام باشن که آدم کشن، فاسدن، تجاوز کردن و اینطور باشون رفتار بشن. اینا خیلی قابل تعمله. داره خیلی باید. چرا؟ برای اینکه فرمانده لشکر فاطمیون چی میگه؟ به مخالفان طالبان اجازه فعالیت سیاسی در ایران نمیدهیم. آقای رجبی میگه ولی اینم جالبه، طالبان از عملیات قهرمانانه جمهوری ولایت فقیه دفاع میکنه. چرا؟ چون خودش میگه اگه روزی این عملیات علی خودش باشه چقدر مسخره است. اینا حتی قدرت جنگیدن با طالبان رو ندارن، نظامیشون رو میکشه، حقابه نیرمندشون رو مصادره میکنه، توقیف میکنه و اینا هیچی بهش نمیده. بنزین میفروشن درجه پایین بر میگردونه. حالا طالبان کارشناس بنزین شدن، کارشناس نفت شدن، آدمهایی که تاپاله گوسفند و با گاو اونم تشخیص نمیدن، اصلا تمیز نمیدن، اینا حالا شدن کارشناس نفت و بنزین و نفت و بنزین ایران رو بر میگردونن. ای خدا، دوره شاه سلطان حسین عیناً تکرار میشه. پدرش وقتی پدر شاه سلطان حسین میمرده توصیه میکنه، میگه اگر قصد شکم گندگی و شکم پروری دارید برید سراغ سلطان حسین، وگرنه برید سراغ اون یکی پسرم سلیمان بوده، اسم داشته باشه. اینا میرن سراغ شاه سلطان حسین، اول هم که میرسن برادرش رو کور میکنن که مزاحمش نشه. اون شاه سلطان حسین این بساط رو راه انداخت. آقای رفسنجانی هم این تحفه رو آورد و نشوندن روی صندلی رهبری. البته کسی دیگه هم بود همین میشد. این صندلی فاسده، این صندلی دیکتاتور پروره، چون اونجا که نشستی قدرت خانوم بغلت میکنه، یه شبم بهت کام میده بعد دیگه تمام شبم عمر گرفتارش، تمام عمر گرفتارش. شما مسیر زندگی این آدم رو بید. خیلی خوشحال شدم روز جمعه صحبت کردم، ببخشید نه من اشتباه کردم، اینو روز چهارشنبه با آقای فرشاد امیر ابراهیمی صحبت کردم. خیلی جالب بود، او که شاهد بود لحظات خامنه‌ای رو برای ما تصویر کرد. دور چراغ علایالدین یک کاسه نیمرو می‌پخت، لقمه می‌زد به ما می‌داد. این آدم با این تظاهرات تبدیل به این فرعون شد. راه رفترش رو دیدید؟ مقایسه کنید با گذشته، مقایسه کنید با همون جلسه ای که در مجلس انتخاب شد. رفسنجانی اعلام کرد، بعد اومد گفت برای اون ملت باید گریست، زار زد که من آدمی بشم رهبرش. اون رفتار رو با حالاش نگاه کنید. وقتی داره را میره سان میبینه، نگاه کنید چه حالتش. انسان گفت در برابر اون منیت یا انانیت که در وجودش هست، شیطان چیه؟ خود این شعله میکشه تو وجودش، تبدیلش میکنه به آدم خور. محال بود همین سید علی قبل از انقلاب یکی اومد بهش میگه آسد علی بیا با هم دیگه بریم یکی رو بکشیم، یه منونم گیرمون میاد. نمیره. اما قدرت یه شبه آدم رو دگرگون میکنه، مثل خمینی. منتها این لباس و آنچه روحانیت تشیع گفته میشه هزار برابر استعداد و قابلیت برای آدم خور شدن رو بیشتر داره از اونایی که این لباس رو نمی پوشن. اینه که تو 57 سال سلطنت پهلوی ها به اندازه یک روز اینا آدم کشته نشده، اعدام نشده، تیرباران نشده، چون اونها به یه پرنسیپ های قائل بودن. آدم نمیتونه همجوری بکشه. خمینی شبانه میگو ببرید بکشید، دسته دسته. خاطرات زندانی ها رو بخونی، اونایی که نجات پیدا کردن، نگاه کنی به چه خبر بوده. ایرج مصداقی رو اون چهار جلد کتابش رو بخونید، وقت بیفهمید که وقتی آدم دکتر فاوستس میگه روح تو به شیطان بده قدرتمند شو جاودانه شو، اینجا هم همینجور روح تو بفروش برو بغل قدرت خانوم بخواب تا ابد، اما یک شبه دیگه قدرت خانوم بهت وصال نمیده، چون دائما باید دنبال این باشی، مبادا در بره، مبادا با یک دیگه بره، مبادا منو تنها بگذاره، مبادا توطئه بشه، هیچ، تبدیل میشه به یه مالی خولیایی. من کمتر دیدم کسانی که در برابر قدرت ضعیف نباشن. یکیش رو همیشه به یاد بیارم، اسمش بود مارشال سوواروذهب، آمد و نومیری آدمخوار رو از کار انداخت. به مردم سودان گفت یک سال من میمونم و بعد میرم. انتخابات برگزار کرد، صادق المهدی انتخابات برنده شد، احزاب میانه ملی در پارلمان شرکت کردن و او رفت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. برنامه امروز رو میدم به مادر عزیز همدم بانو و به یاد او ثبت خواهد شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا. Thank you.